日。
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، به حجره خودتون خوش اومدید. بنده علی مسعودی مفتخرم که امشب در خدمت شما باشم با برنامه حجره. بررسی وضعیت بازار بورس با توجه به عرضه اولیه 60 موضوعی که امروز در برنامه به اون خواهیم پرداخت. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفنی 2786-1035 و 2265-2285 شماره تلفن هایی که ما که از طریق اون میتونید با ما مرتبط باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم نصب بکنید اگر به گوشیاتون نیست، که از طریق اون بتونید ما رو بشنوید. خب امروز با کارشناسان محترم حاضر در برنامه موضوع رو بررسی خواهیم کرد. اگر که در واقع تونستیم ارتباط برقرار کنیم، عزیزانی هم روی خط تلفنیمون خواهیم آورد. تا لحظات دیگه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. خب خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید، از شما سپاسگزاریم. ساعت 10:03 فروردین ماه 1399 در خدمت شما هستیم در آخرین شنبه فروردین ماه با برنامه حجره. خب من فکر میکنم که شاید بد نباشه ابتدای برنامه به یک کوچولوی دو خطی به تاریخچه بورس بپردازیم، که بورس توی کشور ما از سال 1345 در واقع روش شروع شده کار کردن و در رابطه با قانون اون صحبت شده و در نهایتاً در 15 بهمن ماه 1346 بورس اوراق بهادار تهران با انجام چند معامله تونسته در واقع خودش رو، وجودیت خودش رو ببخشه و فعالیت خودش رو آغاز بکنه. منتها بورس توی سنوات مختلف از در واقع ابتدا تا به الان نشیب و فرازهای بسیاری رو داشته تا رسیدیم به امروز که قرار هست با هم یه بررسی بکنیم این وضعیت بورس رو. و البته یه بهانه برای این موضوع نیاز داشتیم، اون هم عرضه در واقع اولیه سهام 60 است، که 60 در واقع همون شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی است که به هر حال بزرگترین شرکت هست توی این حوزه از نظر مالی. و حالا الان که توی بورس میاد با حضور کارشناسانمون می‌خوایم این موضوع رو بررسی کنیم. من کارشناسان حاضر در استودیو رو به حضورتون معرفی می‌کنم. آقای صالح مالکی، کارشناس اقتصادی. آقای مالکی عرض سلام دارم به حضور شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من مالکی هستم و در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنون از تشریف فرماییتون. و دیگر مهمان ما آقای مجتبی اسلامیان، پژوهشگر اقتصادی. آقای اسلامیان عرض سلام و ادب به حضور شما.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون.
متشکرم، ممنونم. خب من فکر میکنم شاید برای شروع بد نباشه آقای اسلامیان با حضرت عالی آغاز بکنیم. موافقی آقای مالکی با اسلامی شروع بکنیم؟ آقای اسلامیان یه مقدار در تو با 60 توضیح بدین که ما وقتی میگیم 60، حالا اون در واقع عبارت در واقع مخفف شده یه شرکت تامین سرمایه‌گذاری در واقع تامین اجتماعی است، این رو یه مقدار در مورد صحبت بکنین که ببینیم اصلا داریم در رابطه با چه موضوعی صحبت میکنیم.
بله، 60 همونطور که فرمودید مخفف شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی هست که از سهام و سهام این شرکت بله. از سرمایه گذاری کارگران و کارمندانی تشکیل شده که سالها دارن حقوق خودشون رو و حق بیمه خودشون پرداخت میکنن. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی الان تبدیل شده به یک غول اقتصادی و بسیار بزرگ شده و بیشتر تو مواد صنعتی و پتروشیمی، دارویی و حتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. جالبه بدونیم مثلا رایتل هم به عنوان یک شرکت خدمات ارتباطی مال این شستا هست و دیگر سرمایه گذاری هایی که سهامدارشون هست به عنوان یک قول بزرگ اقتصادی توی ایران شناخته میشه و الان هم میبینیم که یک مقدار اندکی از سهامش رو توی بورس واگذار کرده.
این مقدار اندک رقمش حدوداً چقدر آقای حالا عدد حدودی تو ذهنتون اگر هست؟
8 میلیارد سهم عرضه شده که از این تعداد 6 میلیارد و 700 میلیون سهم برای عرض اولیه عمومی بله. و 1 میلیارد و 300 میلیون سهم هم برای عرضه به صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده که حالا اون عرضه اولیه که تمام افرادی که کد بورسی داشتن میتونستن این سهام رو دریافت بکنن روز چهارشنبه بوده و صندوق‌های سرمایه گذاری هم امروز میتونستن که این سهام رو دریافت بکنن.
و ببخشید آقای اسلامی بله. این سهمی که روز چهارشنبه میفرمایید ارزش شد سه‌شنبه و چهارشنبه یا چهارشنبه؟ چون فکر میکنم که روز سه‌شنبه گفتن چهارشنبه حالا عرضه شد بلد. این اتفاقی که افتاد دقیقاً حالا به چه صورت بود؟ یعنی اینکه چه قسمتی بود؟ همه سهام بود یا اینکه قسمتی از سهام واگذار شد؟
یه قسمت کوچیکی از سهام واگذار شد، فکر کنم حدود 2% از سهام شستا
بله.
تونست 7000 میلیارد تومان رو جمع بکنه، یعنی نقدینگی که دست مردم بود رو 10000 میلیارد تومان جمعاً با اون بخش صندوق‌ها میتونیم بگیم که از نقدینگی که توی جامعه وجود داشت جذب شستا شد و حالا بخشی از این به مردم واگذار شد.
خب ادامه بدین شما بود.
حالا من احساس میکنم چون توی رسانه ها بیان شده که بخشی از شستا خصوصی سازی شده بهتر این رو تبیین بکنیم که این خصوصی سازی اتفاق نیفتاده و تعریف خصوصی سازی رو باید مشخص بکنیم. این فقط انتقال مالکیتی بوده که به عده‌ای از مردم، نه تمام مردم، چون بحث خصوصی سازی وقتی میگیم یعنی ما به تمام مردم ایران در یک شرکتی سهامدار بودن و تمام مردم میتونن توی اون شرکت سهیم باشن، اما توی عرضه شستا تنها حدود فکر کنم 2-3% الان با حالا اتفاقاتی که افتاده و این موجی که راه افتاده و همه میرن الان کد بورسی میگیرن، نزدیک به 3% از مردم توی این عرضه اولیه شرکت کردن و به این 3% واگذار شده. درصدی که حالا مثال‌های دیگه‌ای از خصوصی‌سازی، حالا نمی‌خوام شیوه خصوصی‌سازی رو بگیم ولی خب مثال دیگه‌ای از خصوصی‌سازی سهام عدالت اگر که باشد میتونیم بگیم که این اتفاق نیفتاده و به مردم انتقال پیدا نکرد، بلکه به اون درصدی که کد بورسی داشتن، مثلا کارگرانی شما در نظر بگیرید یا روستایی‌ها رو در نظر بگیرید که سال‌های ساله که دارن برای همین مستمری گرفتن دارن پولی رو پرداخت میکنن و در این شستا که ذیل سازمان تامین اجتماعی باشه سهیم هستن، اما اونها الان نتونستن
طبعا خودشون بله صاحب سهام بشن.
فقط عده‌ای تونستن صاحب سهام بشن که حالا یا سواد این رو داشتند یا زرنگی این رو داشتن که بتونن برن اون کد رو بگیرن و نمیتونیم مثلا خصوصی‌سازی این رو در نظر بگیریم. در ادامه حالا اگر که خواستیم تیم بازم سریم
شاید بد نباشه که حالا با آقای مالکی همین بحث رو ادامه بدیم که آقای مالکی ببینید یه اتفاقی که افتاده به هر برای اولین بار یه همچین اتفاق در واقع عرضه‌ای صورت گرفته و قرارم هست در واقع ادامه دار باشه این موضوع. حالا هم تو خود همین شستا در واقع یه قسمتش انجام شده به اضافه حالا به هر شرکت‌های دیگه تو حوزه‌های مختلف پتروشیمی و مقابل مسائل حالا هستن که قرار این اتفاق بیفته. نکته که حائز اهمیته اینه که آیا این کار رو ما از قبل نمیتونستیم انجام بدیم؟ یعنی اینکه چرا این رو در یه همچین مقطعی انجام میدیم؟ آیا این مساویه با این نیستش که قرار هست نقدینگی رو جمع بکنیم، یا حالا شاید معنی دیگه‌ای بده؟
حالا قبل از اینکه من به سوال حضرت عالی بپردازم، یه نکته در مورد چیزی که آقای اسلامیان فرمودن بگم.
خواهش میکنم بفرمید.
60% در بورس عرضه شده و قرار هستش که 2% دیگش هم در روزهای آینده عرضه بشه. اما در خصوص سوال شما، ببینید، خیلی وقتها وجود داشته که فرصت عرضه یک شرکت بزرگی مثل 60 در بورس وجود داشته. منتها مسئله‌ای که هست اینه که 60 شرکت بسیار بزرگیه. یعنی فکر می‌کنم که مجموع ارزش 60 در حال حاضر چیزی حدود 70 یا 80 هزار میلیارد تومان باشه. عرضه یک همچین شرکت بزرگی حتما باید توی یک زمانی اتفاق بیفته که ما اطمینان داریم که بازار طالب اون شرکت هست، بازار حاضر اون شرکت رو بخره. برای مثال اگر ما قرار بود سال 94 که بازار بورس در یک رکود نسبی، حالا اگر نگیم رکود، در یک رکود نسبی قرار داشت، اگر قرار بود 60 رو اون موقع عرضه بکنیم، مشکلی که به وجود می اومد این بود که احتمالاً نمیتونستیم تمام این سهم رو در واقع به فروش برسونیم در بازار بورس. اما حالا که نقدینگی راه خودش رو به درستی به بورس پیدا کرده، حالا یک فرصت خاص و یک فرصت ویژه‌ای به وجود اومده که همه اون شرکت‌هایی که سال‌ها صحبت از ارزششون در بورس بود بیان و فرصت این رو پیدا بکنن که یک بخشی از سهام خودشون رو در بازار بورس عرضه بکنن. بنابراین من اینو به فال نیک میگیرم و به عنوان یک نکته مثبت میبینم و شاید حتی بشه تبریک گفت به تیم مدیریتی 60 بابت اینکه زمان مناسب عرضه این شرکت رو در بازار بورس پیدا کردن و بالاخره این شرکت در بازار بورس عرضه شد. حالا اینکه عرضه یک همچین شرکتی با هدف جذب نقدینگی بوده، نه، من اینو قبول ندارم. یعنی بله، به جذب نقدینگی هم کمک کرده، نقدینگی رو هم جذب کرده، اما نمیتونیم بگیم که هدف این بوده که نقدینگی از بازار جذب بشه. همه جای دنیا همچین کاری رو انجام میدن. یعنی شما مثلا بازار سهام آمریکا رو هم اگر نگاه بکنید، شرکت‌ها سعی می‌کنن، اصلا یکی از هنرهای شرکت‌های تأمین سرمایه که شرکت‌های مختلف رو میارن به بازار بورس، یکی از هنرهاشون اصلا اینه که یک زمانی رو انتخاب بکنن برای عرضه اولیه یک شرکت که اطمینان دارن که اون شرکت به فروش میرسه. بنابراین این اتفاقا یک نکته مثبتی بوده. بله، نقدینگی رو هم جمع کرده. بله، حالا که نقدینگی به درستی راه خودش رو در بازار بورس پیدا کرده و به جای اینکه بره در بازار ارز، طلا، خودرو، مسکن و این بازارها رو به هم بزنه، حالا اومده توی بازار بورس تبدیل میشه به سرمایه گذاری در شرکت‌هایی که مثل 60 تا، مثل شرکت‌های دیگه، و این شرکت‌ها رو تأمین مالی می‌کنه که این شرکت‌ها بتونن رشد کنن، بتونن بزرگتر بشن و بتونن کیفیت خدماتشون رو به عموم مردم بالاتر ببرن. برای این اتفاق مثبتی بوده، احتمالاً هدف صرفاً جذب نقدینگی نبوده، ولی خب جذب نقدینگی هم یه چیزی بوده که در کنار این حاصل شده و خب این به نظر من اتفاق مثبتی بوده در کل و اتفاق ارزشمندی بوده.
خب حالا یه نکته‌ای که شاید حالا حائز اهمیت باشه اینه که ما بورسمون خب یه شکوفایی رو داشته، مخصوصا در سال گذشته.
بله.
و اتفاقاتی که افتاده اتفاقات بهار خوبی بوده برای اونها که صاحبان سهام هستن. یه نگرانی وجود داشت از اینکه شاید حالا این تغییرات، اون بحث حالا حباب و اینها رو حالا زیاد الان نمیخوام واردش بشم ولی بهش خواهیم پرداخت در ادامه برنامه، ولی شاید یه مقدار هم یه دلنگرانی بود بابت اینکه ما نباید شاید وارد این بازار بشویم، یعنی اونایی که میخوان وارد این موضوع بشن. حالا شاید بد نباشه آقای اسلامیان تو این زمینه همین مقدار توضیح بدن که این سیر خود در واقع بورس که تا به امروز رسیده و سیری که کرده توی این مسیر تا به الان یه سیر منطقی بوده از نظر بورس یا خیر.
اینی که حالا بخوایم بگیم که آیا سهام این شرکت ها ارزش واقعیشون انقدر هست، نیازمند اینه که تمام شرکت ها رو تحلیل بنیادین بکنیم، صورت های مالی رو بررسی بکنیم و ارزش گذاری بشه. اما سیر کلی بورس رو همونطور که حالا کارشناسان دنبال میکنن، بیشتر از طلا و ارز توی این سالها سود داشته و خیلی مهمه که این بورس رو یک بازار مولد بدونیم و این سود رو سود واقعی بدونیم، نه ناشی از حالا خلق پولی که توسط بانک ها اتفاق میفته. این سود سودیه که باعث رونق میشه، باعث اینه که شرکت ها تأمین مالی بشن، سرمایه گذاری مجدد در شرکت ها اتفاق بیفته و به نظر میرسه این حقیقی بوده. میتونیم حالا خود 60 رو هم اینجا بهش بگیم که مثلا 3% از ارزش کل بورس رو الان داره و الان یک وزنه بزرگی شده توی بازار سهام ما که میتونه هم کمک کنه به بورس و از بورس هم کمک بگیره. یعنی چی از بورس کمک بگیره؟ 60 که الان واگذار شده تا به حال صورت‌های مالی خودش رو افشا نمی‌کرده. 60 شرکتی بوده که تماماً توسط دولت و حاکمیت اداره می‌شده. الان بابی باز شده که شفاف‌تر بشه، اون سهامدارهایی که سهامدار 60 هستند بتونن از مجامع صورت‌های مالی، دارایی‌ها، بدهی‌ها و تمام چیزهایی رو که حقشونه مطلع بشن. در خدمت
خواهش می‌کنم. چون ببینید یه نکته‌ای که حالا شما پیش اشاره کردین، شاید ایده در واقع از کارشناسان هم بر همین عقیده ان که واقعا یه سری از سهام شرکت‌ها، حالا ما بعد از 60 تا صحبت نمی‌کنیم، ما می‌خوایم کنارش یه گریزی هم به این موضوع بزنیم. شاید در قدیم با در واقع ارزش سهام اونها ارزشی بوده که طی خصوصی سازی واگذار شده، ولی همونا رو الان مواجه هستیم با یه رشد بسیار، حالا اصطلاح نجومی برامش به کار میبرن، این اتفاق براش افتاده و اون سهام شرکت های در واقع سهام های ریشه دار ما اونقدر تغییر در واقع مثل این یکی سهام ها رو نکرده. این تحلیل شما برای این موضوع چیه؟ یعنی چرا اصلا داره یه همچین اتفاقی میفته؟ یه مقدار در تو این موضوع هم صحبت کنیم.
بله، سودی که الان ما داریم توی بازار بورس میبینیم، میتونیم حالا اگه فاکتورهای دیگر رو بذاریم کنار، دو تا عامل میتونه داشته باشه. اولا اینکه شما میبینید تورم اتفاق افتاده، دارایی های شرکت ها افزایش قیمت پیدا کرده، نتیجتا فروششون هم افزایش قیمت پیدا کرده ناشی از تورم. پس این یک اتفاقیه که حالا موج اولیه تورم توی دلار و ارز میفته، سکه، خودرو، مسکن و نهایتا میگیم بورس. این موجیه که حالا اتفاق میفته. اما میبینیم که از یه جای دیگه هم این شرکت ها دارن خلق ارزش میکنن و اون فعالیت خود شرکت هاست. حالا بله، قبول داریم که بعضی از شرکت ها پی به انیوی شون اگه حالا بخوایم به صورت تخصصی بگیم بیشتره، یعنی قیمتشون نسبت به دارایی هاشون یه مقدار زیادیه و ممکنه که این یه خللی رو ایجاد بکنه برای اون شرکت، ولی اکثرا این شرکت ها شرکت های کوچیک هستن و شرکت های بزرگ ما هنوز با اون داراییشون فاصله قیمتی دارن، هنوز میتونه سوددهی بیشتری رو داشته باشه. به علاوه این که حالا توی چرخه های اقتصادی رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، بعد از یک رکود طولانی مدتی که کشور ما داشته، بورس میتونه موتور پیشران باشه برای رونق آینده. بعد از هر رکودی یک رونقی قطعا اتفاق خواهد افتاد و این رو میتونیم نقطه قوت فعالیت بورس و این شتاب گرفتن بازار بورس بدونیم و البته نیازمند سیاست گذاری های درست هست که باید دقت بشه.
بتونه تأثیرش رو بذاره. خب آقای مالکی، فکر میکنید که وضعیت بورس به چه صورت طی خواهد شد؟ حالا در تو با شخصا میخوام دوباره برمیگردیم. من حالا میخوام با کارشناسان در واقع به صورت تلفنی منم صحبت کنم. یه مقدار این بحث رو اونجا هم با این دوستان باز خواهیم کرد. شما وضعیت بورس رو چطور میبینید؟ یعنی اینکه امروز به حال وضعیت بورس ما با توجه به اوضاع کرونایی که توی دنیا وجود داره، دنیا هم تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته، وضعیت شرکت‌های ما الان چطوره؟
ببینید، یه نکته‌ای که یه تفاوتی که شاید بهتر باشه اینطوری بگم، یه تفاوتی که بازار سهام ما با بازار سهام دیگر کشورها داره اینه که محرک اصلی سرمایه‌گذاری در بازار سهام کشورهای دیگه جریان نقدیه که شرکت‌ها دارن تولید می‌کنن. به این معنی که یک شرکتی داره فعالیتی می‌کنه، در یک محلی سرمایه‌گذاری می‌کنه، از سرمایه گذاری که توی اون محل داره یک بازدهی داره و این بازدهی یک جریان نقدی رو، یک جریان درآمدی رو برای صاحبان سهام اون شرکت حاصل میکنه. همه جای دنیا اصلی ترین علت سرمایه گذاری در بازار سهام در واقع خرید اون جریان نقدیه. انگار ما میریم در یک شرکت سرمایه گذاری میکنیم، اون شرکت فعالیت میکنه و جریان نقدی که حاصل میکنه به ما هم میرسه، به من سهامدار، من سهامدار نوعی هم میرسه.
بله.
اما در ایران یک مقدار به خاطر در واقع وضعیت تورمی که در کشور حاکم هست، یه مقدار این قضیه متفاوته. به این معنی که یکی از اصلی ترین، نمیگم تنها دلیل اینه، نمیگم برای همه دلیل اینه، ولی خیلی ها میرن بازار بورس و سهام شرکت ها رو خریداری میکنن با این هدف و به این علت که مثلا میبینن که فرض بفرمایید که اون شرکت خاص یه سری دارایی داره. مثلا مثال میزنم خیلی ساده، یه دونه یخچال داره، دوتا تلویزیون داره، مثلا یه سری دارایی هایی داره. بعد میبینن که ارزش اون شرکت مطابق ارزش دارایی هاش نیست، یعنی قیمت سهام اون شرکت در بازار، ارزش بازار اون شرکت از مجموع دارایی های اون شرکت کمتره. بنابراین انگار که روی دارایی های اون شرکت تخفیف زدن. چرا؟ چون تورم قیمت اون دارایی ها رو برده بالا. اما در بازار بورس هنوز ارزش بازار اون شرکت
سهامش تاثیر نذاشته.
تاثیر نذاشته.
خب حالا اگه اجازه بدین من نظر آقای مهندس سپهر عبدالله پور رو هم به عنوان کارشناس اقتصادی داشته باشم. آقای عبدالله پور، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام خدمت شما و بینندگان محترم و مهمان عزیز.
متشکرم از شما. آقای عبدالله پور، نظرتون در تو صحبت‌های آقای مالکی چیست؟ به هر حال داریم وضعیت بازار بورس رو بررسی می‌کنیم با حضور آقای مالکی و آقای اسلامیان، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. ببینید، من با کلیت صحبت دوستان موافق هستم از این جهت که به نظر میرسه که یک تغییر پارادایمی داره در فضای تأمین مالی اقتصاد اتفاق می‌افته.
بله.
و اون هم در واقع این هستش که ما کم کم از سمت تامین مالی بانک محور به سمت تامین مالی فرق بزرگ سرمایه حرکت می‌کنیم. این اتفاق حتما اتفاق مبارک و خوشایندی هست در اقتصاد ایران. می‌دونید که در تأثیر سهم بانک در تامین مالی در ایران همیشه سهم غالبی بوده، شاید بیشتر از 90%، و در واقع خودش باعث شده که مشکلات گرفتاری های ایجاد بشه. این که در واقع ما بتونیم از ساختارهای مدرن‌تر، بروزتر و شفاف‌تر از بازار سرمایه استفاده بکنیم حتما کمک میکنه که هم با در واقع نرخ‌های خیلی مناسب‌تر برای فعالان اقتصادی و سازمان کسب و کارها، هم با شفافیت بیشتر برای کسایی که میخوان در واقع سرمایه گذاری کنند، این اتفاق بیفته. از این جهت هر چقدر بازار عمق بیشتری پیدا بکنه، در واقع ارزش بیشتری پیدا بکنه، مردم بیشتری با در واقع بازار سرمایه آشنا بشن و فعالیت بکنن، چرا به طرز طریقی که مطمئن باشه و از طریق افراد حرفه این کار انجام بدن، این حتما به نفع ما هستش. و من فکر میکنم که کارهایی هم که الان برنامه ریزی شده برای ماهای آینده، عرضه در واقع شرکت های دولتی و مجموعه های حتی جدیدتر به روستر مثل بعضی از استارتاپ ها، کسب و کار دیجیتال، این حتما به نفع ماست و خوشبختانه فرصتی پیدا شده که در واقع بخشی از این نقدینگی هم به این سمت حرکت بکنه، بتونه در تایمادی شرکت ها و از طریق افزایش سرمایه، از طریق ابزارهایی مثل صندوق پروژه، مثل در واقع اوراق بدهی و اوراق تامین مالی بتونه کمکی بکنه که بحث تولید و رشد تولید ناخالص داخلی شکل بگیره.
خیلی ممنونم، همراه ما باشید آقای عبدالغفور. آقای اسلامی، فکر میکنید که این سیر سعودی بورس که حالا به حال داریم الان متوجهش هستیم و از سال گذشته هم یه مقدار بیشتر به چشم اومده، اصلا نشانه خوبی هست؟ یعنی بابت اینی که به حال داره یه اتفاق خوب تو بورس میفته یا خیر؟
سیر سعودی بورس قطعا به نفع اقتصاد هست، همونطور که آقای عبدالغفور گفتن. توی نظام های اقتصادی میتونیم بانک محور باشیم و بازار محور، بازار سرمایه محور باشیم. امیدواریم که این اتفاق خوشایند برای کشور ما بیفته که از نظام بانکداری به سمت بازار سرمایه بریم، بازارمون تعمیق بشه و این رشدی که حالا شما فرمودین از ارز اولیه‌ای که حالا اتفاق افتاده یه مقداری و شرکت‌های جدیدی که وارد بورس شدن، این که تا کجا ادامه پیدا میکنه بستگی به سیاست‌گذاری‌های دولت داره و اینکه نهایتاً خود بازار تا چه حدی میتونه سودده باشه. یعنی ما با توجه به شرایط کرونایی که هست میبینیم که بازارهای بین‌المللی همه رو به افول هستن و ما داریم هر روز رکورد شکنی میکنیم توی بازار بورسمون. این به دلیل این نیست که کرونا روی بازار ما تأثیر نمیذاره، نه، اولا به دلیل اینه که حالا تحریم هستیم و حالا با توجه به این که با بازارهای بین المللی در ارتباط نیستیم اثر اونها روی بازار ما خیلی اندکه و از سمت دیگه نشون دهنده بعضی از تدابیر بسیار شایسته اقتصادیه که نقدینگی رو با توجه به حالا همین سودهایی که هست به سمت بازار سرمایه کشونده و اگر که این تدابیر ادامه دار باشه همونطور که آقای عبدالله پور هم گفتن سهام‌های شرکت‌های بزرگ دیگه‌ای عرضه بشه و حالا بحث اینه که سهام عدالت بیاد به این صورت واگذار بشه یا خصوصی سازی ها از این طریق انجام بشه، یعنی از طریق بورس انجام بشه که توی قانون هم البته به این اشاره شده، نه تنها از طریق بورس بلکه معیار و شاخص قیمت گذاری هم باید در بورس مشخص بشه. اگر به این سمت بریم امید این رو داریم که سیر سعودی بورس فعلا ادامه پیدا بکنه و بازار بورس ایران فعلا جای کار داره، حتی بعد از اتمام این تمام این فعالیت ها میتونیم به سمت این بریم که بازار بورس منطقه‌ای رو شکل بدیم و یا اینکه شرکت های بسیار بزرگ دولتی دیگه مثل شرکت ملی نفت، شرکت پخش و پالایش و ایمیدرو، ایدرو و دیگر شرکت ها رو هم توی بازار بورس عرضه بکنیم.
خیلی ممنونم. حالا یه سوالی چون الان فرستادن در واقع پیامک فرستادن رو من بپرسم آقای مالکی از شما که بله. پرسیدن تأثیر رفتارهای غیر حرفه‌ای ها و جدید الورود رو توی بازار به چه صورت میبینید؟ نه اثر داره روی این جریان بورس؟
ببینید طبیعتاً در کوتاه مدت اثر خیلی جدی داره. یعنی یه اتفاقی که همین امروز هم حتی توی بازار بورس دیدیم این بود که تمام بازار سبز بود، یعنی تمام بازار مثبت بود و تک و توک سهم‌هایی دیده میشد که واقعا منفیان. خب این درسته که اتفاق مثبتیه برای بورس، اما خب واقعا همه این شرکت‌ها که شرکت‌هایی نیستن که ارزش خرید داشته باشن، بنابراین یعنی خب چیز طبیعیه بالاخره.
یعنی شما تأثیر این رو به خاطر این میدونید که شاید همون غیر حرفه‌ای ها
بله
اومدن خرید کردن سهام 60 رو الان دارن گرفتن و
نه 60
نه میخوام این بگم که و الان میخوان خریدهای دیگه ای رو بکنن و فکر میکنن که در واقع تو این زمینه با یه دیدی میخوان وارد بشن و دارن این خریدا رو میکنن و این اتفاق داره میفته.
ببینید یه
تأثیر داره،
همین رو میخوام بگم که بین غیر حرفه‌ای ها، بین آماتورها یه تصوری وجود داره و خیلی ساده اگه بخوایم بگیم بهش اینجوری نگاه میکنن که بریم بورس بخریم، انگار مثلا خود بورس رو میخوان بخرن و میان نگاه میکنن و فکر میکنن که هر چیزی که بخرن میره بالا، هر چیزی که بخرن رشد میکنه و به خاطر همین انگار میخوان همه سهم ها رو بخرن، همه شرکت ها رو بخرن، در حالی که واقعا همه شرکت ها که ارزش خرید نداره. بنابراین در کوتاه مدت طبیعتاً رفتار هیجانی، رفتار آماتوری، رفتار غیر حرفه‌ای باعث میشه که بازار از کارایی خودش فاصله بگیره و یه وقت ما میبینیم یه شرکتی 10 برابر ارزش واقعیش داره در بورس معامله میشه، از اون طرف یه شرکتی نصف ارزش واقعیش داره معامله میشه.
این همون واقعا تغییر رفتار است که شاید اثر بذاره روی خیلی ها برای اون تصمیم گیری و برنامه‌ریزی توی کارشون.
بله دقیقاً. اتفاقا یه نکته‌ای که هست اینه که خیلی همه میگن این روزها که میگن قدیمی ترها و حرفه‌ای ترهای بازار دارن این رفتارهایی میبینن که تعجب میکنن، یعنی بازار براشون غیر قابل پیش بینی شده. علتش همین مسئله رفتار هیجانیه و درسته در کوتاه مدت